أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد، صلى الله محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. در بیان مباحث کتاب حق الیقین مرحوم علامه مجلسی رسیدیم به اولین دلیل عقلی که مرحوم علامه مجلسی ارائه دادن به صورت تفصیلی بر اثبات وجود خدا. این تقریری از برهان وجوب و امکانی که فلاسفه اسلامی و بعضن در فلسفه غرب مطرحه، یک تقریر خاصی مرحوم علامه مجلسی آوردن. تقریر به این نحوه که این برهان به این نحوه که از مفهوم به مصداق میرسن. ابتدایشان میگه که هر مفهومی که انسان تعقل میکنه، نظر به ذات مفهوم، نه نظر به حقایق خارجی، موجودات خارجی، به حصر عقلی سه حالت فرض میشه. یک، واجب الوجود، یعنی موجودی که در ذهن، موجودی که هستی این ذاتش باشه، یعنی هستی ذاتیش باشه. وقتی هستی ذاتیش باشه یعنی همیشه بوده. واجب الوجوده یعنی قائم به خودشه، یعنی نیازمند به هیچ موجودی نیست، نیازمند به علت از جهت تحقق نیست. به این میگه واجب الوجود، واجب الوجود به ذات. گاهی اوقات به ذهن خطور میکنه که تو اون حصر عقلی وقتی نظر به ذات مفهومی میشه، میبینین که عدم ذاتیشه. به این میگیم ممتنع الوجود، یعنی هیچ وقت فرض، هیچ وقت متحقق در خارج نمیشه، اما فرضش میشه کرد. پس ممتنع الوجود فرض میشه اما تحقق خارجی نداره. حالا بعدا میگیم مصداقای مختلفی میتونه داشته باشه، مثل شریک الباری، خداوند شریکی داشته باشه، فرض میشه کرد اما تحقق خارجی نداره. گاهی نظر به ذات مفهومی میشه، نگاه که میکنیم میبینیم که در ذات این مفهوم نه تحقق خابیده، یعنی نه ذاتن در دلش هستی خابیده، نه نیستی خابیده. به این میگیم ممکن الوجود، یعنی وجود عدم براش علی‌السویه، این لا اقتضای، نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم داره. لذا بودن و نبودن هر دو به ذاتش رواست. در واجب الوجود گفتیم که هستی ذاتی اونه، یعنی نیستی درش راه نداره. در ممتنع الوجود گفتیم نیستی ذاتی اون مفهومه، یعنی هستی درش راه نداره. اما در ممکن الوجود بودن و نبودن هر دو به ذات او رواست. اگه علتی به هم برسونه وجود میشه و الا معدوم خواهد بود. مرحوم علامه مجلسی اومد این فرض رو کردش، از حیث مفهومی این حصر عقلی رو مطرح کرد که بالاخره سه مفهوم بیشتر در ذهن نمیادش، یا واجب الوجود، یا ممکن الوجود، یا ممتنع الوجود. بعد اومد این مفهوم رو آورد در خارج، بحث خارج رو مطرح کرد. بحث خارج رو که مطرح کرد، یک چیزی رو ایشون بدیهی گرفت، اینکه در خارج موجوداتی هست، که این خودش محل بحثیه که دیگه ایشون وارد بحث نشد. رضا سوفسطاییان گاهی اوقات از این حرف ها دارن دیگه، که اصلا هیچی نیست، که اون مکتب گورگیاسه، دومین چهره سوفسطایی. پروتاگوراس گفت خودم هستم، غیر من چیزی نیستش. ولی اینها رو ایشون لحاظ نکرد و وارد این بحث ها نشد. قبل اینو ما در دوره قبل به تفصیل توضیح دادیم. فرض این که موجوداتی در خارج هستش، یعنی حقایق خارجی رو مقبول دونست. مثلا ماتریالیست ها، کسانی که ماده گرا هستن، یک قدم از سوفسطایی ها جلو هستن. سوفسطایی ها منکر حقایق خارجی هن. اما ماده گرایان ماده و لواحق مادی رو قبول کردن، لذا قائل شدن عالم منحصر در ماده و لواحق مادی، حقیقتی فرامادی و مجرد و منکر شدن. اما سوفسطی همین حقیقت مادی هم منکر میشه. یا یک قدم از شکاکان جلو هستن. ایشان اومد فرض کرد که خب بالاخره موجوداتی در خارج هستش. حالا اگه موجودات رو ما منحصر بکنیم، سه تا فرض داشتیم دیگه، موجود و سه مفهومه به حصر عقلی، یا واجب الوجود، یا ممکن الوجود، یا ممتنع الوجود. ممتنع الوجود که اصلا فرض این شد که تحقق خارجی نداره، پس هیچ در مورد خارج صدق نمیکنه. دو مفهوم رو ما میخوام ببینیم مصداق در خارج داره یا نداره، یکی واجب الوجود، یکی ممکن الوجود. ایشان فرمودن که اگر مجموع عالم رو منحصر بدانیم به ممکنات، یعنی این چیزی که ماتریالیست ها میگن. حالا ماتریالیست هم دو قسمت تقسیم میشه، یه ماتریالیست مکانیکی داشتیم، یک ماتریالیسم دیالکتیکی داشتیم که دیالکتیک قائل به حرکتی جوهری و حرکت ذاتی هم هست. مکانیکی نه، فقط چهار حرکت کم و کیف و عین و وضع قبول داره. حالا وارد این بحث ها و تقسیمات ماتریالیست ها و حرف های مختلف اینا نمیخوام بشیم که حرف زیاد. ایشان گفت که اگه چنانچه حرف مادیان درست باشه، یعنی عالم منحصر در ممکنات باشه، خب همه موجودات رو وقتی لحاظ بکنیم میبینیم که در حکم یک موجودن، یک شخصن، یک تشخصن، و عدم بر مجموع اینها رواست، و اگر بناست تحقق خارجی پیدا بکنن نیازمند به یک علتی، به یک مرجحی میخوان، یک چیزی میخوان که اینها رو از وجود عدم خارج بکنه. چون ممکن الوجود نه اقتضای وجوب داره، وجوب ذاتیش نیست که بشه واجب الوجود، و ممکن الوجود عدم هم ذاتیش نیست که بشه مفهومی ممتنع الوجود و فقط در ذهن فرض بشه. ممکن الوجود لا اقتضاست، یعنی بودن و نبودن هر دو در ذاتش رواست. حالا اگر این ممکن بخواد تحقق خارجی پیدا بکنه، نیازمند به یک علتی داره که اینو از حد استوا خارج بکنه. اگر عالم متوقف بر ممکنات باشه، خب میشه جمعی کثیری که احصا هم نمیشه کرد از ممکنات. تمام اینها در حکم یک تشخصن، در حکم یک ممکن هستن. کثیر ممکنی که برای تحققش نیازمنده به علت خارجی داره، همه اینها در حکم یه دونه از اینها هستن که همه اینها مانند این یکی برای تحققش نیازمنده به علت خارجی داره. لذا اگر ما میبینیم اینا تحقق پیدا کردن، اگر پای واجب الوجودی به میان نکشه، اینجا چی میشه؟ محال میشه. به خاطر که همینطور که یک ممکن نمیتواند بدون مرجحی، بدون علتی تحقق خارجی پیدا بکنند، کثیر ممکناتی که برای ما قابل شمارش هم نباشه و استقرا هم نکرده باشیم اینها رو، در حکم ممکن الوجودن و اینها نمیتونن تحقق خارجی پیدا بکنن. تحقق خارجیشون محاله و حال میابیم که تحقق خارجی پیدا کردن. پس این ممکنات فوق این ممکنات باید یک حقیقتی باشه که وجوب وجود داشته باشه، یعنی وجوب وجود ذاتی اون حقیقت باشه که همون مرجح و همون علت تحقق آحاد ممکنات باشه، حالا چه بی واسطه چه با واسطه فرق نمیکن. بعضیشون اومد مسئله رو مطرح کرد که خب البته بحث دور و تسلسل مطرح کرد، یه اصطلاحی هم به کار رفت ایشون به نام ترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجح یعنی یکی از دو امر متساوی، دو تا امر باشن متساوی، حالا من جمیع جهات، این بدون مبدع فاعلی یکی بر دیگری ترجیح پیدا بکنه، این میگن ترجیح بلا مرجح محاله. ایشان فرمودن اگر چنانچه ممکنی که وجود عدم براش علستویه هستش بدون علتی تحقق خارجی پیدا بکنه، این ترجیح بلا مرجعه، به خاطر که مرجعی نداره. چطور از یک کفه برابری که این حقیقت و این مفهوم وجود عدم براش علستویه رجحان پیدا کرد و تحقق خارجی پیدا کرد، و حال اینکه این دو کفه برابرن و برای تحقق خارجی نیازمند به علتی دارن، اگر بدون علت بخواهد تحقق خارجی پیدا بکنین ترجیح بلا مرجعه و ترجیح بلا مرجعه محاله. یک اصطلاحی رو به کار بردن. نکته دیگه ایشان فرمودن که خب اگر چنانچه چنین اشکالی مطرح بشه که این ممکنات که تحقق پیدا کردن اینا همه علت داشتن، علتشون خودشون بودن، یعنی علت این موجوداتی که الان در ارتباط با اون هستیم موجوداتی که قبل از اون بودن، حالا احمدی که اون موجودات زنده باشن یا زنده نباشن، علت من پدر و مادرمه، احمدی که پدر و مادرم الان زنده باشه یا زنده نباشه، علت پدر و مادرم پدر و مادرشه. لذا ایشان فهمودن که خب بله اینا علت دارن و علتشون خودشن، خودشونه. دو فرض به حصر عقلی، دو بحث مطرح شد، این ممکنات که علت خودشون هستن یا به صورت زنجیره‌ای هستش، یعنی پدر و مادر من، پدر و مادرش، پدر و مادرش تا بی نهایت را ازل، یا به صورت دوری هستش، یعنی دورم دو جوره، یک دور با واسطه داریم یک دور بی واسطه داریم. فرض بخوام بکنیم دور بی واسطه بخوام فرض بکنیم که خب علت تحقق بندی که دور اصلا میرسه به توقف شی بر خودش، مثل میمونه که بنده مثلا بگم علت تحقق خودم خودمم، منی که نبودم چطور علت تحقق خودم بودم؟ من بالاخره بودم یا نبودم؟ اگر بودم که خب علت تحقق خودم نمیشه، اگر نبودم که چیزی نیستش که ممکن چیزی فرض نمیشه که بخواد تحقق پیدا بکنه، بعدم ترجیح بلا مرجعه میشه، از عدم که چیزی ایجاد نمیشه که. یا من و فرض دیگر، فرض دیگر شیء علت ایجاد من است و من علت ایجاد او هستم، دو شیء رو لحاظ بکنیم، من علت ایجاد این فردم، اونم علت ایجاد منه، خب اون اگه علت ایجاد منه و منم علت ایجاد اونم، من برای اینکه اونو ایجاد بکنم باید بوده باشم، و اگه من بوده باشم او دیگه منو ایجاد نکرده و بالعکس. اینو میشه سه واسطه کرد، یعنی منو، فرد مقابل منو، سمت راست من، بنده علت ایجاد این فردم و این فرد علت ایجاد اون فرده و اون فرد علت ایجاد منه. هر کدوم از اینا میشه توقف شی بر خودش، تا میشود بی نهایت واسطه فرض کرد که قابل احصا و شمارش نباشه. بازم توقف شی بر خودش محاله. گاهی اوقات سلسله ایه که طولیه، همینطور میره. سلسله طولی ولو این که قابل شمارش نباشه، بنده به هزاران واسطه ندونم چجوری این جسد من ایجاد شده، چجوری من اصلا تحقق پیدا کردم و این موجودات و اتفاق افتاد و تحقق پیدا کردم، بالاخره اگه چنانچه اینها ممکن الوجود باشن در حکم منه. یعنی همون قاعده ای که بنده وجود آدم علی السویه براش هستش، کل این ممکنات، ولی که اصلا نمیدونم علل من چی بوده، من از کجا به وجود اومدم، اصلا نمیدونم این مسئله رو. حالا سلاخرش اگه بخوام نگاه درون دینی داشته باشیم، خب بله از آدم ابوالبشر به وجود اومدیم، نگاه درون دینی نداشته باشیم، خب نمیدانم، همین فرگشت. حالا به هر تکاملی بوده، این سلسله طولی تکاملی که بوده، به هر جا میخوام برسم، در حال تمام اینها ممکن هستش و تمام اینها که ممکن هستش برای تحققش نیازمند به علت خارجی داره و تمام این سلسله طولی در حکم یک دونه از این اعضا هستش. یعنی همینطوری که اون یک نمیتواند بدون علت تحقق پیدا بکنن، مرجعی میخوادش، کل اینا هم در حکم یه موجود هستن، نیازن مرجع میخواد. لذا اومد دور تسلسل ایشان باطل کرد، لذا فرمودن که پس ممکنات، عالم متوقف در ممکنات نمیتونه باشه، باید واجب الوجود یا واجب الوجودهایی در کار باشه. حالا بعدا در باب یکتایی میرسن که یه واجب الوجود باید باشه، واجب الوجود واحد. این اصل استدلالی که بیان کرد. خب ما جلسه قبل استدلال رو بیان کردیم و گفتیم بله این استدلال محکمی هم هستش و این حرفا رو گفتیم. خب حالا یه چیزهایی به ذهنمون خطور میکنه. حالا اینها رو بنده نمیگم که خودم گفتم، چون معمولا وقتی آدم مسئولیت یک کاری رو به عهده بگیره، اگه بعدا حرفهای خودش نقد بشه، خودش نقد میشه. ولی اگه این حرفایی که شما زدی رو ممکنه کسای دیگه هم زده باشن، خب ما بگیم گفته شده، که بعدا اگه این حرفای ما رو جواب دادن، نقد به ما نباشه، یک برهانی بوده گفته شد. ببینیم واقعا بحثن این که از این برهانی که گفتیم وجود واجب الوجود به ذاتی، فقط با توجه به این برهان، چیز دیگه ای زیادش نکنیم، برهانهای دیگه رو قاطی نکنیم، چون گاهی اوقات طرف میخواد خدا رو اثبات بکنه، تو وجوب و امکان کم میاره، میره سر حدوث و قدم، تو حدوث و قدم کم میاره، نظم هم میاره وسط و براهین دیگه هم میاره وسط، برهان حرکت رو میاره وسط، برهان تجزیه و ترکیب و شکل و هیئت رو میاره وسط، همه اینا رو میاره وسط، آخرش چی رو میخواد بشه. ما باید ببینیم که این برهانی که مرحوم علامه مجلسی ارائه دادن فی حد نفسه میتونه خدا واجب الوجودی رو اثبات بکنه یا نمیتونه. چند نکته میخوام ارائه بدم خدمت دوستان. یکی این که این برهان در کلمات معصومین استفاده نشد، یعنی در روایاتی که، احتجاجاتی که معصومین در مقابل مخالفین خودشون داشتن، منکرین خدا داشتن یا شکاکان داشتن، از این برهان وجوب امکان بنده حداقل میخوام ادعا میکنم ندیدم. خیلی خطبه ها رو دیدیم، دقیقا کتاب بهار و بحث توحید رو دیدیم، توحید صدوق رو دیدیم، اصول کافی رو دیدیم، احتجاج رو دیدیم و خیلی کتاب ها رو دیدیم، همچه برهانی رو در کلمات معصومی ندیدم و ندیدم هم کسی اینو بخواد استفاده بکنه از کلمات معصومی، الا اینکه اینو گفتن یا اون فلسفه گفتن. خب یه نفر شاید ممکنه اشکال بگیره، خب نگفته باشن، آیا مگه همه حق رو باید معصومین بگن؟ عقل مگه جا نداره؟ عقل اگه واقعا یک دلیل عقلی بخوام استفاده بشه چه اشکال داره آدم ولی معصوم نگفته باشه؟ بنده کاملا این حرف رو قبول دارم، لذا اعتقاد خودم هستش که هر چیزی که منطقی و عقلی باشه ولی در کلمات معصومین نباشه ما از اون بهره میبریم، استفاده میکنیم. اما خب چون مهر تاییدی به این برهان زده نشده، فقط متوقف به آیین فلاسفه هستش، جای احتیاط داره. هرچند که خب بالاخره کلماتی که اون روایاتی هم که هستش سند باید بررسی بشه در باب اثبات سانه، اما خب اگه روایت درستی باشه یک دلگرمی هستش، هرچند که عقلی صرف هم هستش. خب اینو معصومین گفته نشده، اما اگه واقعا معقول باشه ما میپذیریم. نکته دومی، برهان ظاهرا به درد توده مردم نمیخوره، چون این برهان یه سری اصطلاحاتی داره که این اصطلاحات باید تشریح و تبیین بشه و اصلا مردم ممکنه گیج بشن. یه برهان خیلی راحتی نیست که توده مردم اینو بفهمن. اگه هم گفته بشه باید کلاس درسی گذاشته بشه، این اصطلاحات تکرار بشه. کما که میدونین که ما جلسه قبل کامل گفتیم و چند تا سوال از رفقا در تلگرام پرسیدیم و نتونستن جواب بدن، حتی یکیشون تونست جواب بده، اونم که خب بالاخره بله. خب پس نشون میده که یا آنونه که فهول هستن در خدمتشون هستیم و اینا نتونستن بعد یک دور درس و هفته قبل نتونستن، یه ماه پیش نگودین درست دو تا انگولد کردن نتونستن جواب بدن. خب توده مردم که جای خودش داره. پس این یک چیزی نیستش که دم و دستی باشه مثلا به بقال و چقال و نمیدونم خیلی از جوونا و اینا و یا برهان وجوب امکان رو دارم به ده دقیقه بگی بعد یک دو سه جلسه بیاد و بره و بله. اینم یه نکته ضعفیه این برهان، در صورتی که بعدا میگم براهینی هستش که حضرات معصومین هم بلخص استفاده کردن و این برهان ها چقدر راحته، چقدر فهمش راحته. یعنی این رو میتونی در مورد گاهی اوقات نسبت به بیسواد هم استفاده کردن، نسبت به فهول هم استفاده کردن. این نکته دوم. یعنی پس یکی معصومین استفاده نکردن گفتم، اگه این واقعا عقلی باشه حالا اشکال محسوب میشه. اشکال دوم اینکه با فرضی که عقلا درسته به درد توده نمیخوره، حداقل متوسط به بالا مفیده. نکته بعد این که حالا ببینیم که آیا نقدی هم بی برهان میشه وارد کرد یا نه. نقد به این برهان روشن میشه، نقد به وجود خدا نیست، چون ما متوقف نیستش که دلیل اثبات وجود خدا بر برهان وجوب و امکان. ادله دیگه ای داریم که انشالله در جلسات آینده چند تاشو چون حق الیقین اشاره کرده اونها رو من به تفصیل توضیح میدم و غیر اون چیزهایی که معلوم علامه مجلسی گفته بنده ادله دیگه ای دارم که پشتش هم واسطادم به عنوان دلیل و برهان، برهان به معنای حقیقی واضح و روشن بدون اینکه کوچکترین خلل و انگلت و اشکالی وارد بشه در اثبات وجود خدا. اما خب اگه یه نفر این دلیل رو گفتیم اینطوری جواب بده، بگه شما اومدیم میخواستی از این دلیل چی استفاده بکنیم؟ میخواستی بگی که عالم ممکنات ممکنم واجب الوجودی میخواد. خب اصلا واجب الوجودم اثبات کردی، مگه واجب الوجود خداه؟ از اینجا چی رو برای ما اثبات کردی؟ گفتی واجب الوجودی باید باشه. آیا از این استفاده میشه از این برهان این واجب الوجودی که هستش باید فرامادی باشه، باید مجرد باشه؟ خیر، واجب الوجود یعنی هستی ذاتی اوست، یعنی قائم به خودشه. مگه مادیین چی دارن میگن؟ این مادیین یا گاهی اوقات به تعبیر امروزی خودش مادیین قدیمی که تکامل پیدا کردن ایتیستایی که هستن، اینها چی میگن؟ اینها مگه گفتن این موجودات ممکن الوجود؟ اگه مگه از این حرفا زدن مگه اصلا؟ شما داری میگی که عالم یک واجب الوجودی میخواد، خب اون واجب الوجود علت تحقق عالم باید باشه، اون چیه؟ ازلی باید باشه، یعنی بوده باشد، بوده باشد، بوده باشد، چون اگه نبوده باشد چیزی نیستش که بخواد تحقق پیدا بکنه. خب اونها هم میگن ماده ازلیه، اصل ماده ازلی و قائم به خودشه و واجب الوجود. شما بله میگی که واجب الوجود نیازه، اونها میگن واجب الوجودی است. واجب الوجود چیه؟ خود مادهه، خود اصل وجود ماده واجب الوجوده. این واجب الوجود قائم به خودشه، این ماده قائم به خودشه، یعنی نیازمند به یک علتی نیست. شما در واجب الوجود چی تعریف میکنی؟ میگی قائم به خودشه، یعنی علتی نداره، یعنی بال فوق ذات مقدس پروردگار یا واجب الوجود میگه علت نداره. اینا هم میگن ماده هم علت نداره، بوده. همینطور که شما میگی خدا بوده بوده بوده، اینا هم میگن ماده بوده بوده بوده. اما اگه فرض ممکنات رو در نظر بگیری، یعنی بنده حالا چند سالمه جز اسراره، حالا هر چند سال 50 سال نه آقا، چه حرفی شما میزنی؟ ما یا گفتن شما به شما کمتر از 30 سال نمیخوره. اینجا بالاخره نشون میده که نظرات مختلفه بین آقایون. در حال بنده رو که نگاه میکنیم یعنی بله، این بنده هر چند سالی که دارم یه سال قبلش نبودم. اگه مرادم ممکن اینه، یعنی نبوده بود شده، ماتریالیست هم میگه بله اینو قبول داریم. منتها میگه که این چیزی که بوده این پدیده‌ایه که ممکنه، یعنی اصل ماده، اصل ماده یک شیء واحد یا نه اشیای متعدد که بعد میگم نظریات اونجا متفاوت، حرفای مختلف دارن. ماتریالیسم مکانیکی یه چیز میگه، ماتریالیسم دیالکتیک حرف دیگه ای رو میزنه، حالا فرقی نمیکنه. بگن ماده هایی بوده اینها قائم به خودشون بودن، یا همه مادت المواد یکیه. این ماده مثل خمیر بازی میمونه، این خمیر بازی، این موم، این بوده ازلی قائم به خود، چه خمیر. منتها این شکل رو شما درست میکنی، بله شکل قبلی فرق کردش، شکل های مختلفی درست میشه. شما نطفه از هر چی میخواد باشه، بعد دوباره چی میشه؟ تبدیل به انسان میشه، دوباره میمیره، خاک میشه. از ماده که چیزی کم نمیشه، از انرژی که کم چیزی کم نمیشه، انرژی از بین نمیره، تبدیل میشه. ماده تغییر و تغییر در صورت و شکل و هیئتش پیدا میکنه، دمای ماده تغییر و تغییر پیدا میکنه، اما اصل وجود ماده که معدوم نمیشه که. لذا ما هم میگیم واجب الوجودی است، واجب الوجود اصل ماده. ممکنات چیان؟ این صورت‌های متعددی که مسبوق به عدم هستن، عدم این شکل هستش، در هر حالتی هستش، اینا هم ممکنه. پس هم واجب الوجود فرض شد، هم ممکن الوجود فرض شد. ممکن الوجود هم که ما شما اینجا حرفی نداریم، پس شما اومدی از این برهان چی رو برای ما اثبات بکنی؟ جهان مجتمعی از موجودات، موجودات مختلفی در این جهانه، اما اگه دقت بکنی مجتمعی از پدیده هایه. این یک ماده یه خصوصیت داره، به پدیده های مختلف خودشو نمود کرده، خودشو آشکار کرده. لذا وقتی شما یه تیک موم رو به شکل یک شیر در بیاری، اعتبارات هم متعدد میشه. میگه شیر، دوم شیر، چشم شیر، یال شیر، دست شیر، پای شیر، اما غیر از موم چیزی نیست. و اصل اون موم واجبه، اشکال مختلفش ممکن میشه. یه نفر ممکنه همچه حرفی رو بزنه. خب اشکالی به اینجا میگیریم، اشکال اینه که درسته فرض بکنیم که خود موم قائم به خودش باشه، فرض میکنیم. حالا این اشکالی که هستش، اینها نیاز به علت داره، نیازمند به علتی داره. علتش چیشه؟ علتش خودش رو میگه، علتش خودشه. مگه شما نمیگه علت تحقق ممکنات واجب الوجوده؟ علت تحقق همین صور و شکلها و اینهای هم خود واجب الوجود، خود خمیره، خود مومه. این حرکت، اینو دیالکتیک میگه، حرکت، حرکت جوهری داره ماده، حرکت ذاتی داره ماده. اینو با برهان حدوث میشه رد کرد. نگاه کنید، بنا نیست برهانی با برهانی خلط بشه. بعض وجوب و امکان دارم مطرح میکنم، بعدا میگه هر متغیری حادث است و هر حادثی نیازمند به قدیمه، اونها رو در براینی که در آینده هستش اونها رو تک به تک بررسی میکنه. فعلا ما وجوب و امکان میخوام بررسی بکنیم. حالا من یه عبارتی رو بخونم از یک کتابی که، یعنی نوشته مطرحی، این در نشریه های کمونیستی قبل انقلاب اینها چاپ شده، یعنی کتاب های مطرحی هستش که چاپ شده به نام ماتریالیسم دیالکتیک، مال جناب موریس کمفورت، حدود شاید قریب به 12 سال پیش میشه، 1 سال کلن. حالا افتخار به این حرف بنده نمیکنم، ولی خب بالاخره کار ما اینه دیگه، پیشنهادی هم نمیکنم رفقا من این کارو بکنم. 1 سال کلن من فقط، حدود 1 سال، کمتر از 1 سال، 2 ماهی کمتر، فقط درگیر خوندن این کتاب های کمونیستی و منکر خدا بودم. جمعی زیادی از این یادداشت هایی هستش که اینا رو نوشتم، که این کتاب ها رو خط به خط خوندم، برای خودم دستبندی کردم، اینها رو آماده الان دارم. بذار حرف های اینها رو کاملا آگاهم، اشکالی هم که بیان کردم بر اساس همون حرف های. حالا من تو این مطالعات مختلفی که تو این کتاب های مربوط به دیالکتیک داشتم، فلسفه دیالکتیک داشتم، دیالکتیک خیلی بحثه، این بحثیه که هگل مطرح میکنه، منتها هگل به علاوه خدا، مارکس شاگردش منهای خدا مطرح میکنه. اینا یک اصولی برای خودشون قائلن. اول میگن که جز ماده و لواحق مادی در خارج چیزی وجود نداره، همین محسوساتی که هستش، همین ماده ازلی و همین ماده هم ابدیه، از بین نمیره، مثل همین تعبیری که ما نسبت به خدا داریم، هم ازلی هم ابدی. اینا میگن که اصول دیالکتیک 4 تایه. فقط من اشاره میکنم، این اگه بخوام توضیح این بحثا رو خدمت دوستان باشم 3-4 جلسه وقت میبره، فقط میخوام میگم با توجه به وجوب امکان این حرف هایی که ماتریالیست ها دارن بیان میکنن، ببینیم که با این برهان وجوب امکان این حرفا رد میشه رد نمیشه. یکی میگن تضاد، این اصل اوله. اصل دوم میگه تغییر و حرکت، که با این تغییر و حرکت اون حرف ها رو بنده همه رو توجیه میکنه. اصل سوم میگه تأثیر متقابله. اصل چهارم میگه جهش و انقلابه. متن این کتاب از رو میخونم، توضیح این اصول، بعدی که شون این اصول رو نام میبره، مینویسن در درون ماده حالت تضاد و تناقضه، تز و آنتی تز. هر ماده‌ای در درون خودش تضادی رو ایجاد میکنه، مثبت و منفی، دو قطب مثبت و منفی ایجاد میشه، تز آنتی تز، و این تضاد درونی موجب حرکت و تغییر در ماده میشه. پس اصل اول چی بود؟ تضاد بود دیگه، تز و آنتی تز، این مخالفت ها صورت میگیره. مرتبه دوم این مخالفت ها باعث چی میشه؟ حرکت میشه. مشخصه حرکت، حرکت درونیه دیگه، چون در داخل ماده تز و آنتی تزه، پس حرکتش هم حرکت جوهری و درونی. این اصل دوم. این تغییر و حرکت درونی سبب تأثیر در درون ماده میشه. پس تز و آنتی تز، حرکت، تأثیرگذاری در خود وجود ماده، این میشه اصل سوم. و تأثیر متقابل موجب جهش و پیدایش شیء آخری میشه به نام سنتز. سنتز از دل ماده به این صورت ایجاد میشه. به عبارت دیگر تضاد یعنی تز و آنتیتز و حرکت حاصله از آن دو و تأثیر آن دو بر یکدیگر موجب پدیده کاملتر از آن دو و تبدیل به ماده دیگر سنتز می‌گردد و در حقیقت معلول از بطن علت به وجود می‌آید و معلول نقیض علت خود می‌شوند، سپس معلول رشد و نمو کرده و علت خود را در بر می‌گیرد، آنگاه با یک جهش ترکیب جدیدی سنتز به وجود میاد. حالا رسیدیم به سنتز، همون اتفاقاتی که در همون ماده قبلی که توضیح دادیم افتاده در سنتز هم میفته، یعنی این موجود جدید باز به نوبه خود جریان گذشته را در او تحقق میامد، یعنی نقیض خود را در بطن خود به وجود میآورد و تز و آنتی تز تشکیل یافته و بعد به سنتز مبدل میگردند و این توجیه جهان هستی را از علت خارجی یعنی علت خارج از ماده بی نیاز نموده و نفی حقیقت ماورای ماده را می نماید. این حرفی که ایشان زده در همین کتاب صفحه 59 ایشان می نویسن که ماتریالیسم دیالکتیک با غلبه و پشت سر گذاشتن موضع جزمی مکانیکی اعلام می دارد که جهان یک مجتمع از اشیا نیست بلکه مجتمعی از پدیده هاست. اینها پدیده جمعی از اشیا نیستش، یک شیئه، پدیده ها متفاوته و این حرکت ماده شکل‌های بی نهایت متنوعی به خود می دهد، مختلف می شه که این شکل ها همه حادثه. اما خود اون حقیقت چی؟ خودش قائمه به خودشه و حرکت هم ذاتی اون حقیقته که یکی از دیگری نشأت میگیرد و تبدیل به دیگری میشود و اینکه اشیا نه به مثابه واحدهای منفرد مجزا بلکه در مناسبت و ارتباط متقابل اساسی وجود دارند. در صفحه 69 باز عبارتی رو دارم می نویسم بنابراین در ماتریالیسم دیالکتیکی یک مفهوم ماتریالیستی وجود دارد که از نظر محتوا بسیار غنی تر و جامع تر از ماتریالیسم مکانیکی پیشینی است. ماتریالیسم مکانیکی اون حرکت رو مطرح نمیکنه، حرکت ذاتی رو. پس اینطوری شد برهان وجوب و امکان میخوام ببینیم میتونه این حرف رو نقد بکنه، یک حقیقتی فرامادی رو برای ما مشخص بکنه یا نه. وجوب امکان چی میگه؟ وجوب امکان میگه یه واجب الوجود قائم به خودی باید داشته باشه، این نیازمند به علت نباشه. خب آل اینا هم ممکنات باشن. خب اگه یه نفر بگه اصل وجود ماده واجبه قائم به خودش، ممکنات هم وجود داریم، یعنی ما همینطور که میبینیم که شیء نبوده بود شده، اما مرجح برای تحقق این ممکنات به تبیین نمود این ممکنات چیه؟ خود واجبه، خود ماده. در ماده چه اتفاقی میفته که این نمودها متغیر میشه؟ حرکت ذاتی داره، حرکت درونی داره، حرکت دیالکتیکی داره. این شد در ارتباط با برهان وجوب امکان رو گفتیم، چون بنا نیست که ما خب هرچی که ولو که خدا پرست هستیم هر دلیل رو ما قبول بکنیم، بعدن اگه حرفامونو متوقف بینا بکنیم اینا رو که گاهی وقتا نقد میکنم میگم با بقیه حرفاتون نمیتونی، خداتون که اینطوریه اثباتش رو رد کردیم، وای به حال مسائل قرآن و دینتون. ما واقعا باید ببینیم به معنای حقیقی برهان باشه. جلسه قبل بنده گفتم خب این مسئله قوی هستش، اما یه سری چاشنیایی میخواد بعد قاطی یک سری برهانا بشه که خب نه اونها رو ما قبول ندیم. نه با توجه احترامی که به مرحوم علامه مجلسی قائل هستیم، خب خبره کار میدونیم، بالاخره همچی برهانی رو که ایشان به عنوان اولین برهان ارائه دادن به نظر میادش که بگیم به نظر میادش، محکم حرف نزنیم که بعدن حرف ما رو بحث های استدلالی همینطوریه دیگه، بعدن کسی باز حرف ما رو با دفاع از علامه مجلسی بکنه. و یکی از رفقا شوخی میکردیم بودن که شما که اینقدر اول از حق قول یقین تعریف کردی هر صفحه به صفحه میای نقد میکنی، خوبه من رو علامه مجلسی بگی آقا جون کتاب ما رو تو درس ندی بهتر، ما دیگه همین کتاب باعث شده یک شهر و یک مملکت شیعه بشن، تا تو آمد اینجا هر بحث رو شده میکنی یک انقلتی هم بهش وارد میکنی، در حال کار خرابتر میکنی. ولی خب حالا در حال ما اسخای مرحوم علامه مجلسی، البته خود مرحوم علامه مجلسی هم بناشون بر این است که بالاخره نقد بشه و مطالب بررسی بشه ببینیم به کجا میرسیم. ولی خب در حال این که به عنوان اولین دلیل معمولا طرف اولین ها مهمترین های این برهانیه که بله آقایون فلاسفه اسلامی هم استفاده کردن و خب ایشان هم آورده این حرف، در حال به این صورت هستش. به علاوه اون حالا اینم دیگه اشکال دیگه هم مطرح شده، اینم توضیح بدیم اینا بعد چقدر زیاد که وقت 5 6 دقیقه وقت داریم، بعد 5 6 دقیقه جواب میدیم. نکته دیگه این که گفتن که شما با این برهان حالا خدا رو اثبات کردین، از این برهان وضعیت جهان بینی درست در نمیاد. چطور؟ میگه خب یه نفر ممکنه بگه که بله ممکناتی هستن، واجب الوجود هم هست. چه دلیل داره این ممکنات؟ اگه بحث داره باشه علت احتیاج ممکن به واجب همین امکان ذاتیش باشه، خب میتونه خدا باشه ممکنات هم باشه، ولی منتها محتاج به خدا باشه، یعنی موجودات هم میشن در ارتباط با خدا، خدا که بوده موجوداتی هم باشن. حالا غیر از این حوادث یومیه که این حرفم زده شده اتفاقا، بسیاری از فلاسفه اسلامی و در غرب هم مطرحه که اومدن که عالم رو ازلی دونستن، یعنی خدا که بود واجب الوجودی فرامادی و مجرد کردش، موجودات هم اینها ازلی هستن، منتها ممکن الوجودن، ممکن الوجودن نیازمند به واجب الوجوده. بعضی از این قانون متکلمین اومدن که اشکالی رو گرفتن، در جواب اینها اینطوری ما میگیم که میگیم اتفاقا اون گروه از آقایون فلاسفی که پافشاری کردن گفتن علت احتیاج ممکن به واجب امکان ذاتیه، این هم ما قبول میکنیم چون بعضی گفتن حدوثه، یعنی در اصل تحققش. بعد باز فلاسفه اشکال گرفتن گفتن خب اصل تحققش بعدش چی؟ تحققش بعدش چی؟ باید نیازمند باشه. ما میگیم اتفاقا همین امکان ذاتی بگیریم اشکال نداره، که اینا رو البته در جای خودش در بحث حدوث قدم باید توضیح بدم، اینو قبلا به تفصیل ما گفتیم. اینجا میگیم که اتفاقا امکان ذاتی ملازم دقیقا با مسبوق به عدم بودنه، چون امکان ذاتی یعنی لا اقتضا بودن، نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم داره. اگه بنا باشه ممکن الوجود ازلی باشه، این میشه وجود به وجود داره، همیشه بوده که، پس کجا تحقق پیدا، کجا اومده مرجحی علتی بر این اثر گذاشته برای تحققش؟ اگر چنانچه ممکنی ممکن وجود عدم براش علی‌السویه این ممکن ازلی باشه، این که خب در اصل وجودش میشه بی‌نیاز چون ازلی بوده، پدیده نیستش. این چیزی ممکنی که ازلیه دیگه ممکن نیست، این واجب الوجودتون در اصل چیزی که همیشه بوده بوده ازلی بوده، خب در اصل وجودش بی نیاز از خالقه به خاطر که ازلیه، و حقیقتی که در اصل وجودش بی نیاز از خالق باشه در تداوم حیاتش و هستیش هم بی نیاز از خالقه، و به تعدد واجب الوجود آلهه میرسیم. این حرف ناخواسته، البته اون دیگر فلاسفه اسلامی که حرف زدن همچین نظری نداشتن، ولی لازمه این حرف رسیدن ما به تعدد آلهه که اتفاقا روایت دقیقا در توحید صدوق اومده. حالا فرصتی شد در جلسات بعد حدیث هم از رو میکنم که فرمودن اگه چنانچه قائلی باشیم به موجودی در عرض خدا که ازلی باشه، قائل شدی به تعدد قدما. حالا این هم همچه اشکالی رو بیان کردن و در مورد همچین برهانی عده‌ای از متکلمین میخواستم بگم، میخوام بگم که این اشکال حالا به نظر میاد بار نیستش اگه اون جهاتی که گفتم درست بشه. حالا یه نفر بگه که همچی چیزی پیش میادش، بگیم نه، امکان به معنای ذاتی خودش اگه درست تصور این استدلال بشه تصدیقش هم به دنبال داره که نه ممکن الوجود نمیتونه ازلی باشه. دوستان خسته نباشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.